مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به این نکته اشاره میکنم که گفتگویی که جناب میبودی دیروز برنامه با علیرضا میبودی و همراه با علیرضا میبودی رو از ساعت 2 تا 4 داشتن، روز شنبه ساعت 2 تا 4 مجددن پخش خواهد شد. تلفن برخی از دوستان رو داشتیم که مایل بودن اون رو بشنون، همچنان میتونن در فیسبوک آقای میبودی اون رو پیدا کنن و همچنین من هم گفتم که در فیسبوک رادیو همراه هم ظرف یکی دو روز آینده همه اون رو بگذارن و از توجه و محبت دوستانی که تلفن کردن نسبت به این برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم. در حالی که فکر کنم روی اپ رادیو همراه هم میتونن برنامه دیروز جناب میبودی رو ساعت 2 تا 4 بشنوند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بعد از ظهرتون بخیر. من گفتگوهای شما رو با افراد مختلف گوش کردم و البته به یک سری از سمینارها و سیریاتون هم گوش کردم، ولی به صورت پراکنده. من اولی اطلاعاتی راجع به خودم بدم. من 30 سالمه، دانشجو دکترا هستم توی انگلستان. تقریبا 7 سال پیش از ایران خارج شدم، لیسانسم رو ایران گرفتم، برای فوق لیسانس آلمان رفتم و بعد هم از آلمان برای دکترا به انگلستان اومدم. سوال من در رابطه با در واقع آشنایی، رابطه و در نهایت ازدواج با یک فرد غیر ایرانی هستش.
بذارید ازتون دو تا سوال بکنم. سوال اول این که چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
من یه برادر دیگه دارم و من بچه اول هستم. برادرم 2 سال از من کوچکتره.
اوکی. سوال دوم من این است که رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
من لیسانس مایکروبیولوژی دارم، فوق لیسانس بایوتکنولوژی و الان اینجا در واقع رشتم بایومدیکال ساینس در واقع ریلیتد توی ایمونولوژی.
سال آخر من برنامه تون این است که بعد از تموم شدن درستون انگلستان بمونید یا به ایران برگردید؟
من به ایران نمیخوام برگردم، ولی بین اینکه انگلستان بخوام بمونم یا آن کشور دیگه‌ای که در واقع بتونم یه پوزیشن خیلی خوب پیدا کنم معلوم نیست، یعنی واقعا نمیدونم
این کشور با چه زبونی داشته باشه.
من ترجیح میدم انگلیسی باشه، ولی خب چون آلمان هم درس خوندم آلمانی هم مشکل ندارم.
اوکی عزیز. اوکی، خب حالا بفرمایید پرسشتون چیه مشخصا؟
شما همیشه میگین که یکی از دلایلی که یک فرد میتونه به رابطه با افراد غیر فرهنگ خودش، هم فرهنگ خودش فکر کنه، اینه که یا خودش با فرهنگ مشکل داره و همین که اون فردی که در واقع توی کشور در واقع اونجایی که من هستم میخواد که با من وارد رابطه بشه، اون هم ممکنه مشکل داشته باشه با فرهنگ خودش.
البته این یکی از این موارد همین هست عزیزم، برای این که هر دوتا مسئله است. برای که ببینید عزیز، روزی که شما درباره ازدواج صحبت میکنید، اگر نسبتاً یه برداشت درست و هماهنگی داشته باشید، شما دنبال یه آدم شبیه و مانندی میگردید که در بسیاری از موضوع، از ذائقه گرفته که به غذا مرتبطه یا چشایی، از سلیقه گرفته که حتی به نوع موسیقی یا لباس مرتبطه، یا از نوعی تنظیم خانواده، با هم شبیه و مانند باشید. و بنابراین موضوع در این است که شما میتونید در یه محیط دانشگاهی در زمینه علمی با یه آدم ایرانی یا غیر ایرانی کاملا و تا حدی تو رابطه مساوی داشته باشید. برمیگرده به ویژگی های شما و او در جهت علمی که ممکنه یکی حتی بهتر از دیگری باشید. اما یه چنین چیزی وقتی که با کل شخصیت شما و کل زندگی شما مرتبطه و بعدن با مسئله فرزندان و بعدن آگاهی و تعلق به یه زبان و یا یک فرهنگ و یا رفت آمده به اونجا، اینا همه موضوع ازدواج با یک کسی که خارج از فرهنگه، که غالبا به دلیل شرایط خاص ما خارج از مذهب هم خواهد بود، کار رو سخت و مشکل میکنه. یعنی یه نوع ازدواجی است که نه هرگز گفتم بده یا غلطه، عرض کردم اگر یه زندگی در حالت عادی 10 تا مسئله داره، اونا 20 تا مسئله خواهند داشت اگر نه بیشتر. و به همین جاست که آمار جنگ و جدایی و بعدن یه نوع طلاق روانی و بالاخره طلاق در میان کسانی که فرهنگ و مسائل متفاوتن خیلی خیلی بالاتر از متوسطه. این شماره یک. دوم، بعدن به من میگی دلایل یه چنین تمایلی قبل از این که من یه آدمی رو به دنبالش باشم که ویژگی تعلقش به فرهنگ دیگه باشه و یا به هر حال مذهب دیگه باشه از کجاست؟ میگم اینا معمولا بار مثبت نداره. همیشه من عرض کردم اگر شما من بفرمایید من با 5 تا 7 تا 10 تا جوان ایرانی بیرون رفتم و علاقمندم تا حدودی کمی زیاد شدیم و مشکل این بود که با هم از نظر شخصیتی و روانی سازگاری نداشتیم، جدا شدیم، بعد یک مرتبه تو محیط کارم با یه آدمی همکار بودم و بیشتر با هم آشنا شدیم و هم کار کردیم و پروژه‌ای با هم داشتیم و کم کم به هم علاقه من شدیم، ولی این آدم ایرانی نیست، من میتونم کاملا بفهمم. شما در اینجا مسئلتون در حقیقت اون جدال با ایران و ایرانی نیست، شما اون روابط رو داشتید ولی در اینجا یه اتفاق خاصی افتاد، رفتید دوباره. ولی اگر یه دختر یا پسر ایرانی بگن من اومدم امریکا، امکان نداره با مرد ایرانی یا زن ایرانی ازدواج کنم، یا در انگلستان امکان نداره با زن یا مرد ایرانی ازدواج کنم، میخوام برم دنبال یه انگلیسی یا یه کس دیگه، اونجا حتما شما آسیب خوردید. یعنی موضوع و مسئله آسیبه. یعنی اصلا امکان نداره که شما یه نگاه مثبتی درباره ایران و ایرانی و فرهنگ ایران داشته باشید یه همچی تصویر برای ازدواج بگیرید. یعنی درست مثل من برگردم بگم یه جای فوق العاده خوش آب و هوای خوبیه ولی جای بسیار جای بدی است که اصلا من دوست دارم، ولی من خودم اونجا زندگی کنم. چرا؟ و بعدم وقتی برمیگردید به مردمان کشورهایی که یه نگاهی متفاوت و غالبا منفی و یا به نوعی کمتر و پایین‌تر از خود دارن نسبت به فرهنگ و جامعه دیگه، وقتی شما من بگید در امریکای امریکایی از ایرانی یا یک فرض کنید روسی یا از هرچی، نه به عنوان یک جنس مخالف، چون موقع ممکنه بگیم زنای نمیدونم روسی یا برزیلی یا مردان نمیدونم آلمانی چنین و چنانه، اونو عرضه میکنم، ولی به عنوان همسر معمولا شما قراره با کسی که یه شباهت‌هایی با شما داره ازدواج کنید. اصولا رابطه زندگی زن و شوهر رابطه ایست که چون صدها تفاوت و تصمیم و نتیجه گیری داره، وقتی ما با یه فرهنگ و مذهب متفاوتیم 70 80 تا شو باید در سر گفتگو به یه نتیجه برسیم، غالب اوقات هم حتما باید یه مقدارش ازش گذشت رو به اصطلاح مفهوم کامپرومایز و نوعی سازگاری و نه حتی سازش رو که برخ از وقت به سازش منجر میشه رو بپذیریم. ولی وقتی که شما با یه ایرانی هستید دیگه درباره غذای ایرانی در بسیاری از اون موارد مشترکید، یا درباره موسیقی به هم نزدیکترید. به طور کلی نمیگم موارد استثنایی رو صحبت نمیکنم، به همجاست که من عرضم این بوده که ازدواج با یک کسی خارج از فرهنگ و مذهب احتمالاً اشکالات بسیار داره. اما وقتی یه پسر و دختری میگن من میخوام با کسی ازدواج کنم که مال فرهنگ خودم نباشه، اونجا حتما از نظر من آسیبه. ولی یه نکته دیگری اینجا وجود داره، شما اومدید انگلستان، یک کسی اومده امریکا یا رفته آلمان، حرفش اینه که من در اینجا میخوام اینجا بمونم، به ایران نمیخوام برگردم، که بگذاریم از که بار منفی ایران و ایرانی رو دوست ندارم توش هست، و بنابراین چون میخوام در آلمان یا انگلستان یا امریکا باشم، میخوام همسر انگلیسی یا امریکایی یا آلمانی بگیرم. میشه فهمید، ولی باز همچنان بار منفی است. حالا من که قرار نیست نگران بار منفی باشم، یه کسی من برگرده بگه تو به دلیل اینکه پدر مادر روی تحصیل اهمیت میدادن حالا به تحصیل خیلی اهمیت میدی، خیلی خوب، حالا من اینجوریم، این من چیزی هستم که من هستم، قرارم نیست عکسش عمل کنم. من انتظار ندارم یه کسی بگه من از ایران ایرانی بدم میاد ولی خب حالا باید با ایرانی ازدواج کنم. من اون باید رو درش نمیرم، خب برو با غیر ایرانی ازدواج کن. ولی اگر بخوای بدونی چرا ایرانی رو نمیخوای یا چرا انگلیسی رو نمیخوای، از اونجا میاد. به همین وقتی شما من میفرمایید یک کشوری مثل انگلستان، مثلا اگر طرف انگلیسیه و با توجه به نگاه کلی، من راجع به اون آدم به خصوص که چیزی نمیدونم عزیز، به طور کلی انگلیسا یه احساس برتری درست مثل برخی از گروها نسبت به گروهای دیگه، کشورهای دیگه، فرهنگای دیگه دارن، به ویژه وقتی میرسه به خاورمیانه. امروز عزیز ما فکر میکنم تو مطالعات جهانی نشون داده شده یا اولین یا دومین کشور منفور جهانی، یعنی خوشبختانه معلوم اینقدر خوب عمل کردیم که در صحنه جهانی، مردمی که ما که از نیوزلند گرفته تا نمیدونم ونزوئلا گرفته یا ژاپن گرفته یا استرالیا گرفته یا اسپانیا گرفته، ایرانی رو دوست ندارن. ولی که ما 40 سال یه چیزایی گفتیم که برای مردم دنیای امروز، اونی که در صحنه آمده، هیچ جالب و جاذب نیست. اگر شما من گفتید 45 سال قبل انگلیسی یه نگاه بهتری به ما داشت یا امریکایی تا امروز، به همجاست که گرفتاری شده عزیز. حالا اینا یه مباحث کلیست، یعنی اینا به یک اعتبار بحث جامعه شناسی است، اینا به اعتبار بحث روان شناسی است، اما بحث شخصی نیست. شما ممکنه هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشید، از ایران و ایرانی خوشتون بیاد، اصلا ترجیحتون همیشه و همچنان اینی که همسر ایرانی داشته باشید، اما حالا با یه آقای آشنا شدید انگلیسی که دلتون میخواد با او ازدواج کنید، من اونو مشکلی توش نمیبینم. ولی در این حال هم نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. بعدم منی که تو کار تراپی با بیش از 25 هزار نفر درگیر بودم و تو این 25 هزار تا یه چیز نزدیک 15 هزار تاش زن و شوهر بوده و یه چیزی شاید نزدیک 1000 تاش نه بیشتر ازدواجای خارج از فرهنگ ایران و مذهب داشتن یا در گذشته داشتن، همه جا عیب و ایراد دیدم عزیز. یعنی به همین جهته که یه نگاه جامعه شناسی، یه نگاه روان شناسی، یه نگاه تجربی، همه به نوعی تایید کننده این موضوعست که آنچه که من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم یا الان شما بهش اشاره میکنید تو مطالب پراکندهی که از من شنیدید. این توضیح مفصل رو دادم به خاطر اینکه نوع سوال شما برای یه عده دیگه سوال برانگیز بود، خواستم توضیح بدم که موجب سوء تفاهمی نشه، ولی همچنان شما وقتتون سر جاشه، حالا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
خب من در واقع میخوام بدونم که چون من همیشه تو زندگیم سعی کردم که تا اونجایی که میتونم خودگولزنی رو کم کنم، میخوام بدونم که اگر یک همچین رابطه ای هست، من دقیقا باید چه سوالی از خودم بپرسم یا از فرد مقابل بپرسم که بدونم اگر علاقه یا در واقع رابطه ای هست بیسش بر مبنای شباهت.
اصلا نرید اونجا، اصلا وارد بحث های جامعه شناسی یا روان شناسی نشید عزیز. همونطوری که خودتون به درستی گفتی، سوال خودتونه، خودتون نگاه کنین. من اصولا همینجوری که نگاه میکردم در ذهنم یا با دوستام یا در وقتی بدون اینکه بخوام رعایت حال دیگران رو بکنم، آیا فکر میکردم ازدواج یه دختر با توجه به شرایط خاص جامعه ایران با یه مرد، چه در ایران و چه در خارج که ایرانی باشه، با ضررها و خطرها و برخوردهای خاصی همراه، اگر فکر کنم آره این مردای ایرانی بیشترشون چنینه، در حالی که مردمان دیگه، در حالی که شاید خوبم ندونم این چن احتمالاً چنین نیستن، خب معلوم از اونجا میاد عزیز. احتیاج نداره که سوالای عمیق و پیچیده‌ای بکنی. این که شما وقتی میشنیدید دوستتون داره با یه امریکایی یا ژاپنی ازدواج میکنه، چه احساس و نظری راجع به اون و رابطه داشتید، چه کنجکاویایی داشتید، چه حتی در ذهنتون، نمیگم حالا با اون موافقت ها یا مخالفت داشتید، خب اینا نشون میده شما چجوری به موضوع نگاه میکنید. در این مورد شما پرسشی است که صمیمانه صادقانه به قول خودتون که میخواید واقعیت رو بدونید، از خودتون که بیشتر از همه میدونید باید بپرسید. یه زمانی است که شما میبینید در رویاهاتون، در تخیلاتتون، یا برخی از اوقات در واقعیت، یا حتی تحت تاثیر فیلم ها یا یه مقدار ماجراجویی ها، یا بعدا تصمیمتون برای ماندن در خارج از ایران که خودش نشوندن این است که راجع به ایران نظر خوبی ندارید، بعدا فرزند اولید و ضمناً یک برادر کوچکتر دارید اگر اشتباه نکنم، که به شما میگه مرد ایرانی اینه، و بنابراین ای بسا به خاطر نوع رابطه خوب یا بدتون، نگاه خوب یا بد راجع به ایرانی دارید، و یا راجع به رابطه پدر و مادر، و یا شک و شکایتهایی که مادر میکرده، یا حرفایی که شما تو مجامع مختلف درباره مردای ایرانی یا زنان ایرانی شنیدید، اینا اون چیزهاییست که شما خودتون میدونید. و به همین جهته که روزی که فکر کنید مبنای اونا یه برداشت و دریافت فردی و شخصیه، خیلی نباید بهش اهمیتی بدید. یعنی باید بگید که خب این گرایش‌های من ناشی از اونجاست، پس باید یه ذره من مواظب باشم، اگر با مرد ایرانی مخالفم 30%، باید بدونم واقعیتش اینه که این اگر این اتفاقات خاص زندگی من نمی‌افتاد 5% یا 10% بود، و اگر از یه انگلیسی خوشم میاد به اون دلایل، اینا برمیگرده به اینکه ای بسا من مسئله‌ای با ایران و ایرانی دارم، یا اصولا نوع رابطه‌ای رو که مرد و زن انگلیسی با هم دارن میپذیرم، یا چون من ترجیح میدم دلیل و بهانه برای ماندن در انگلستان داشته باشم، یا فرزندانم رو انگلیسی بار بیارم، میخوام بیام اونجا. این پرسش که شما باید بگید. اما در خصوص اون آدم هم میتونید همین رو داشته باشید، یعنی اگرم اون یک پسر انگلیسی است که با 5 تا 10 تا دختر انگلیسی بوده و مشکلی هم نداره و مسئله‌ای نداره، ضمناً شما هم در یه شرایطی در مقابلش قرار گرفتید و حالا میخواد با شما ازدواج کنه، یه مسئله است. اما بسیاری از اوقات همونطور که من از پسرای امریکایی فراوون شنیدم چرا دختر ایرانی رو میخوان، یا بعضیاشون که ایرانی هستن چرا دوستان نمیدونم ژاپنی رو میخوان، چون فرضشون بر این که شب که میریم خونه نمیاد به ما ماساژ میده و در خدمت ماست و لاوراست میشه، میگم اینا دنبال همسر نمیگردن، دنبال کلفت و نوکر میگردن. بنابراین اون آقا رو هم شما باید یه ارزیابی بکنید که اون از کجا میاد، چون بوداره عزیز. یعنی من مثل اینه که یه کسی به راحتی راه نره. من یه سوال دارم که چرا به درستی راه نمیره. حالا این پرسش ممکنه دقیقا در ذهن من باشه چون دلیل نداره بپرسم، ولی اگر دوستم باشه که ببینم یه جوری درست راه نمیره، بپرسم چته؟ ولی که یه عیبی در کاره. اینو حالا نگاش کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، شما از بحث های کلی بگذارید و درباره خودتون و او به من اگر دلتون میخواد بگید که این رابطه چه هست و چگونه هست، یا هر چیزی که به ذهنتون میرسه. روی خط باشید. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خب من یه سری اطلاعات راجع به خودم میدم، یعنی در واقع اون مطالبی که گفتیم. من میتونم بگم که رابطه پدر مادرم واقعا خیلی خوب بوده و همیشه در واقع اون برای من یه الگویی بوده، و خب برادرم هم من واقعا همیشه دوستش داشتم و همیشه فکر کردم که خیلی پسر با محبتیه به عنوان یک مرد ایرانی. کلا فکر نمی‌کنم نسبت به مرد ایرانی جبهه‌گیری خاصی داشته باشم، ولی میدونم نحوه زندگی من طوریه که اکثریت شاید اون چیزی که مردهای ایرانی دوست دارن جور در نمیاد. من از بچگی به صورت حرفه‌ای ورزش میکردم، یعنی عضو تیم ملی شنای کشور بودم و خب در کنارش هم درس میخوندم و خب در واقع خیلی فرصت کمی برای انجام کارهای دیگه بود و الان هم در واقع با اینکه 30 سالمه تقریبا همینطوره. خب به صورت حرفه‌ای ورزش میکنم، در کنارش هم دانشجوی دکترا هستم و یک مسئله دیگه هم که هست به نظر من موقعیت جغرافیایی که من الان توش هستم. من آلمان که بودم با یک در واقع پسر ایرانی دوست بودم، ولی خب به خاطر اینکه ایشون گرین کارت آمریکا داشتن و می‌خواستن برن آمریکا و من در واقع ادمیشن گرفتم از یک دانشگاه خوب انگلیسی، مسیرمون به هم نخورد و خب رابطه ما ادامه پیدا نکرد. و در واقع شهری هم که توی انگلستان هستم خب شهر آکسفورد و تقریبا میشه که مثلا ایرانی توش پیدا نمیشه. من مثلا شاید یه اقلیتی هستن که من خب از لحاظ مذهبی باشون خیلی همخونی ندارم، چون من اصلا آدم مذهبی نیستم. خب اگه قرار باشه با ایرانی ها مثلا در ارتباط باشم باید خب به لندن برم و تقریبا اصلا وقت آزادی وجود نداره. خب با این آقا هم در واقع به خاطر
خب آقا اینجا دو تا نکته من دارم. صبر کنید ببینید، شما با یه نگاه علمی اولا میپذیرید که من برای ازدواج نمیتونم تو ده خودم بمونم و بگم چون در ده من هیچ کسی نیست پس میرم پسر کت خدا یا دختر کت خدا رو میگیرم. یعنی شما اولا، یعنی میخوام بگم چجوری یک مرتبه یه موضوع مهمی مثل ازدواج رو با اینکه در آکسفورد انگلستان که شما زندگی میکنین ایرانی نیست از توش در اومدید. دوم بهانه دومتون، من اگر بخوام ازدواج کنم میخوام باید برم لندن، وقت ندارم. خب این چه زندگیست که آدم برای مهمترین کارش که اینقدر جدیست که باید الان انجامش بده وقت نداره، برای ورزش حتی برای شنا وقت داره ولی برای یافتن همسر وقت نداره. شنای اصلی شما اونجا. سوم کی گفته شما باید در انگلستان یا در لندن زن شوهر کنید؟ ببینید، یعنی میخوام به شما بگم بحث من این هست که شما یا تونید خودتون به من چه جمله‌ای گفتید؟ به من گفتید من کوشش میکنم واقع‌بین باشم. واقع‌بین شما الان به من نشون دادید، ده رو کردید یک، دو جا چون دلتون میخواست.
خب
آخه ندارم نه، یعنی ببینید میخوام بهتون بگم یه زمانی هست که شما مثل من کم هوش عمل میکنید، منم خب هوشی ندارم، ولی وقتی شما با هوش عمل میکنید به من میرسونن نوت که همینجا جلوی دوست خوب و عزیز ما رو بگیر، در تون میره نتیجتا من. و بعدم شما یه جوری هم باز در بیان میکنید تو سومیشم این که من همین الان باید یه تصمیم بگیرم و این سبب شده که نه چرا صبر کنید، نیست که نیست، نه در نه در ده شما ایرانی هست و نه در لندن، خونش که نیست، نه چرا باید به دنبال این. ببینید شما اینا دلایلی بود که چرا دارید چنین میکنید؟
نه اینا دلایل نبود، من فقط خواستم در واقع بگم که در واقع این
میخوام تو رو گول بزنم و منم اصلا گول نمیخورم خانم، من کاملا آنتنام بالاست.
نه فقط اینو میخوام بهت بگم، من اصلا رد نمیکنم این مواردی که شما گفتین، ولی خب برای من واقعا
ولی خب نداره
مهمترین هدف نیست.
خب خیلی خوب باشه، برام دلش کنید حالا که شما هدفهای مهمی دارید، شنا میکنید. خب نه ببینید، ازدواج با فرد مناسب و با توجه به حرفایی که شما زدید تو تبلیغات کردید ایرانی خب نیست. چرا نتیجه میگیرید که حالا بیا خط بکشیم رو ایرانی بودنش؟ یعنی من همون آدم هستم، ازدواجم خوبه، این رو هم میخوام، ولی چون اینجا ایرانی نیست میرم سراغ انگلیسی. بیچاره انگلیسی.
نه خواستم بگم از لحاظ
اصلا فایده ای نداره. اصلا شما اگر یه چکی قبلن یه چکی فرستاده بودید من گولتون رو میخوردم، چون نفرستادید از گول خبری نیست. بله شما نظر خودتون گفتید، منم نظرم گفتم. من که نگفتم که من نظرم درسته شما غلطه، من گفتم شما این حرفایی که میزنید همجام نگرتون داشتم، این حرفایی که میزنید به نظر من چون آشنایید با این مسائل it's not reason it's rationalization، دلیل نیست، بهانه تراشیه. حالا بریم سراغ این آقا، ای دلتون دیگه میخواد.
خب چی بعد
حالا یک مرتبه الحمدلله زبونتون بند اومد، چون اون استدلالایی که برای دوربریا میکنید متوجه شدید بهتره راهش کنید. حالا به من بگید چیزی که حس میکنید احساس کنید دلتون میخواد چی عزیز؟
نه خب واقعا خب اون آقا تقریبا 6 ماه از من بزرگتره، هم دانشگاهی هستیم ولی هم رشته‌ای نیستیم. خب من میتونم بگم که به مرور ما هم دیگر رو شناختیم و خب در واقع از ابتدا شاید بود که خب ایرانی، شاید بیشتر بگم که مثلا اگزوتیک بودم بود. ایشون قبلا رابطه‌ای که داشتن دو تا رابطه طولانی مدت با انگلیسی داشتم و یک رابطه کوتاه مدت با یک فرد اسپانیایی و در واقع اینجوری بود که خب ما آشنا شدیم، بعد خب ایشون فهمیدن که من در واقع هم علاقه به علم دارم هم علاقه به ورزش دارم. شاید چیز ریزبینی این باشه که من مشروب نمیخورم، سیگار نمیکشم و خب ایشون به عنوان انگلیسی اینجوری هستم و خب خیلی همین باعث میشه که
نگفتم انگلیسی غیر عادیه.
خب انگلیسی
غیر عادی. نه شوخی میکنم، یعنی ببینید میدونید چی میخوام بگم عزیز. بعدم شما یادتون باشه درسته یواش گفتید محکم دوتا رابطه انگلیسی داشتن اسپانی شده با صداتون یکم اومد پایین، یعنی اینو ولش کنه دلت میخواد، برای که نشون میده ایشون دنبال یه چیز دیگه است. حالا ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 4 تا خواهر دارن، خودشون
بنابراین معلوم دختر انگلیسی دوست ندارن. برای که 4 تا خواهر دارن، 4 تا مادر داشتن که فکر بودن بهتره برن یه زن مطیع شرقی بگیرن، خبر ندارن شما یه یاقی تمام عیارید.
اتفاقا میگن که در واقع این هست که این شخصیت که احساس میکنم من ربل هستم و حتی در واقع متفاوته از شاید مثلا افراد انگلیسی.
یعنی چه جور شخصیتی شما دارید؟
از نظر شخصیتی که خب
نه از نظر ایشون،
خب از نظر ایشون شاید دختره انگلیسی بیشتر اینجوری باشن که آخر هفته هاشونو یا پارتی میکنن یا مشروب میخورن خیلی آدم لاودی هستن.
ایشون برای که 4 تا دختر خواهر داشته که مامانش بوده دنبال مامانش میگرده که به اون تازه بگه پسرم مشروب نخور سیگار نکش. حالا ببینید اون چرا به شما
نمیکنه
نه خودش چون اینو دوست داره درست میگه دختر انگلیسی باشه که سیگار بخوره بکشه مشروب بخوره.
خب من فکر میکنم که این واقعا رفتی به انگلیسی
چرا داره؟ نه برمیگرده به خوش آمدن یا بد آمدن یک گروه عزیز. حالا برمیگم سراغ یه بحث جامعه شناسیش. من ببینید عزیز چرا من شما فارسی بلدیم ژاپنی بلد نیستیم؟ ما تو ایران بودیم ولی به مسئله انسانیت اون فارسی و ژاپنی ارتباط نداره. ولی وقتی گفتیم چرا من شما راحت می‌گیم حرفتن برای که ایرانی هستیم، من با یه ژاپنی اصلا اونقدر نمی‌فهمم میشه، حتی اگر یه زبان مشترکی پیدا کنیم مثل انگلیسی. حالا برگردیم سراغ شما، یعنی میخوام به شما بگم ببینید عزیز چون شما دختر با نوع رشتتون آدم دقیقی هستی و الا من با که اینقدر با شما سخت نمی‌گرفتم، یعنی حرفی که میخوام به شما بزنم این است که تمایل شما به یه اطمینانی است که در این پسر که با 4 تا دختر بزرگ شده و میفهمه و حس میکنه و احساس میکنه یه برداشت خاصی از دختر داره، اونم در رابطه نزدیک خواهری هماهنگی داره، یعنی شما او رو درش میبینید که خیلی باش راحت ترید. دوم اونم میبینه با شما راحت داره برای که مامان 5-6 پیدا کرده، چون 4 تا خواهر و یه مادر داشت، 6 هم از راه رسیده، فاصله سنیتون هم که کمی کمی. بعدم شما شرقی هستید، بنابراین در حالی که در کلیت اخلاقی انسانی مادرید، در زمینه های دیگه یاقیگری دختر انگلیسی رو ندارید. بنابراین خوبید. حالا بریم سراغ آنچه که ویژگی اخلاقی و روانیتونه، اونجا چه میبینید در هم؟
میشه این رو دقیق
تر بپرسید؟ یعنی سوال من اینه که شما دو سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چه بوده؟
من به نظرم خیلی آدم تلاشگریه، و خب این رو به خاطر اینکه بالاخره جفتم دانشجوی دکترا بودیم و حالا اگر اسمش رو در واقع تز دکترا دادن آبستکل بذارین، اونطوری که با موانع مواجه میشه حتی برای من اینسپایرینگه، به خاطر اینکه من در واقع خیلی آدم ثابتی نیستم، من فلکچوئیت میکنم، یعنی مثلا ممکنه یک هفته 24/7 کار کنم، بعد سه روز واقعا نمیتونم تکون بخورم و بعد دوباره، ولی خب ایشون در واقع آهسته و پیوسته است، حالا خیلی هم آهسته نیست ولی پیوسته است. به نظرم خیلی آدم صادق میاد و در واقع اگه سوال داشته باشه، هر جا براش ابهامی باشه میپرسه و من خب خودم کلن آدمایی که سوال میپرسن و پرسشگران رو دوست دارم، یعنی احساس میکنم که این خیلی خوبه و خب همین باعث شد که ما خیلی زودتر به هم نزدیک بشیم و ارتباطمون مستحکمتر بشه. و خب من نمیتونم بگم برای من این مهم نیستش که ایشون مشروب نمیخورن یا سیگار نمیکشن، من خودم خانواده‌ام مشروب میخورن، البته خب سیگاری نداریم، ولی من کلن به بوی مشروب حساسیت دارم و خب اینی هم که ایشون ورزشکار هستن در این که مثلا در سطح بالا خود ساینتیست هستن برای من جذابیت داره، چون ما در واقع میتونیم آخر هفته ها رو فعالیت ورزشی کنیم، یعنی وقتمون رو اونجوری که جایی که مثلا پارتی کنیم کلابینگ کنیم در واقع با هم فعالیت های مشترک کنیم.
به من بگید که یه عیب ایشون چیه؟
نظر من مهمترین عیبشون که البته در ابتدا بود ولی به نظرم بهتر شد، حالا من نمیدونم میشه گفت بهتر شد یه چیز دیگه، از این که خیلی نمیتونستن احساساتشون رو اکسپرس کنن، یعنی این که
چرا فکر میکنی داشتن؟
بله؟
چرا فکر میکنی احساساتی داشتن که نمیتونستن؟ خیلی از دوستان برمیگردم مثلا میگن تو چرا منو دوست نداری؟ خب اون جون دوست داشتنی نیستی، تو چرا نمیگی منو دوست داری؟ خب برای که دوستت ندارم، من نمیشه این جواب باشه.
نه راجع به این که احساساتشون رو به من، نه اتفاقا به نظر من یه چیزی که مثلا من انتظار نداشتم از یک انگلیسی این بود که خب کلمات محبت آمیز که حالا به زبون خودشون، ولی ایشون تو اون قضیه مشکل هم، منظورم اینه که مثلا اگه یک فیلمی میبینیم که مثلا در رابطه با مسائل جنگ یک اتفاقی میفته، نظر مثلا اون فرد رو میخوام و مثلا بسلش میکنم به یک چیزی که ما یه دفعه دیگه مثلا خودمون مشاهده کردیم، خیلی محافظه کار بود ابتدا.
خب چطور شد که ایشون راستگو بود؟ اگه راستگو بود که نباید محافظه کار باشه.
خب راستگو که در واقع جوابی نمیده، یعنی من بهش این آپشن رو میدادم که میتونی بگی من فعلا نظری ندارم یا نظر واقعی تو بگی.
خب مادر اجازه حرف زدن به پسرش میداده؟
بعد اینجوری به رابط آدم نگاه کنه. خب نمیتونیم اسمشو بذاریم موتیویشن.
نخیر. خب حالا من الان میگم فرود خانم بادا مبارک بادا رو بزنن براتون با این همه اصراری که شما دارید که من اجازه ازدواج شما رو بدم، ولی رو خط باشید بذارید پیام رو بشنیم برگردیم ببینیم به جایی من شما میرسیم یا احتمالا نه. روی خط باش عزیز شنگل اجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
بله. جان.
بله. خب بگم نمیدونم چی باید بگم.
آخه درباره یه چیز بار منفی ایشون شما من چیزی نگفتید، گفتید؟ یکی دو تا چیز منفی.
خب این یکی از موردهایی که منفی و یه مورد دیگه
منفیشون چه بود؟ من متأسفانه یادم رفت.
مورد منفیشون این بود که در ابتدا خیلی راحت
احساسون ابراز نمیده. آخه احساساتی نبود، من نمیدونم، چون مفهوم احساسات در حقیقت یه حالیست که من مرتبطه و یا یه مثلا خشمیه، غمیه، ترسیه، معناش اینه. اینکه من یه فیلم ببینم عقیده و نظریم و ابراز نکنم، نمیدونم شما این رو اولا از کجا فکر کردی باید ابراز بکنی؟ و یا وقتی
نه خب
بخاطر اینکه
در بفهم در واقع این بود که مثلا ما یک فیلمی رو دیدیم و بعد اومدم من مرتبطش کردم با مثلا یه اتفاقی که برای خودمون افتاد و بعد اومدم گفتم که اگه این دوتا رو بخوای مثلا با هم مقایسه بکنی، فکر بکنی که ما مثلا الان تو کجا در چه جایگاهی هستیم، مثلا این قضیه رو چه جوری میبینی. و خب شاید مثلا خیلی به قول شما واقعا خیلی زود بوده برای رابطه و در واقع در نهایت که صحبت کردیم این بود که من فعلا نمیتونم نظری راجع به این قضیه بدم، این چیزی که به زمان احتیاج داره و خب من به مرور مثلا میتونم بیشتر میدونی مثلا تو رو در جریان اون چیزی که تو ذهنم میگذره
نه
در واقع بذارم. پیچیده کردم قضیه. و دومین موردش هم شاید این باشه که حتی من تو برخورد، من نمیدونم این چیز بدیه یا نه، ولی تو برخورد با خانوادهشون که دیدم اینه که خب به قول شما 4 تا خواهر دارن و یک مادر دارن و خب مرتب صحبت میکنن و خب ایشون واقعا گوش میکنن ولی خیلی وقتا هیچ فیدبکی نمیدن. یعنی در واقع آدم احساس میکنه که مثلا من اگر بودم احساس میکردم که خب دارم با یه دیوار صحبت میکنم، ولی خب کار میکنه برای خانواده خودش. من بهش گفتم که اگر من یک زمانی داستانی رو برای تو تعریف کنم و تو صرفا فقط در نقش دیوار ظاهر بشی من ناراحت میشم. و گفت من خب قطعا با تو این کار نمی کنم.
حالا پرسیش کن از من چیه؟
من در واقع میخوام بدونم که در واقع این که من یه نفر رو صرفا به خاطر این که خیلی خوب منطبق میشه با لایف استایل من بهش علاقه داشته باشم و بخوام رو
کافی نیست. لایف استایل در حقیقت یکی آخه لایف استایل نیست، حتی نوع رشته تحصیلتون هم متفاوته. من نمیدونم خیلی لایف استایل نیست از این، چون لایف استایل برمیگرده به زمینهای احساسی عاطفی رابطه جنسی، بعد برمیگرده به پرورش تعلیم تربیت کودکان، ارتباط با خانواده، ارتباط با دوستان، ارتباط با محیط اجتماعی. من مطمئن نیستم لایف استایل شما، چون تا به حال دانشجو بودید، کنار دانشجویی ورزش هم کرد، ولی این لایف نیست. این بعد وقتی درستون تموم شد که دیگه شما دانشجو نیستید، شما میمونید تو شنا.
خب نه فهمیدم.
حالا به من بگید یه ذره فکر چقدر فکر باید به هم سخت از نظر احساسی عاطفی علاقمندید و رابطه جنسیتون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
از لحاظ احساسی عاطفی خب الان تقریبا 10 ماه من فکر میکنم که جفتمون هنوز تو پروسه خیلی منطقیم.
okay.
ولی خب برنامه ریز مثلا صحبت شده که خب
من متوجه شده مقار جزئیات نشد. دو، رابطه جنسی
بعضم خیلی خوبه.
okay. پس من بگم بنوازد. چقدر خانوادتون پدر و مادر و برادر با ازدواج شما با یه انگلیسی موافقن؟
ابتدا خب مخالف بودم.
من الان میگم
الان موافق.
بنابراین یک سالی صبر کن.
بله خب
مرسی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی عزیز، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
روز بخیر، خسته نباشین.
خواهش میکنم.
ببخشید، در رابطه با مهاجرت میخواستم ازتون سوال کنم. من 10 سال پیش با شوهر و دخترم از ایران به شرق آمریکا مهاجرت کردیم. شهری که هستیم شهریه که ایرانی کمه، یه مقدار به خاطر آب و هوای سردی که شرق آمریکا داره کار و زندگی و اینا خیلی مساعد نیست. تصمیم گرفتیم که به طرف کالیفرنیا مهاجرت کنیم. دخترم الان 16 سالشه و سال دیگه سال آخر دبیرستان هسته و من نمیدونم واقعا این شرایط در حال حاضر درست این کاری که میخوام انجام
بدم. اگر دخترتون سخت موافقه و دلش میخواد بیاد و مطمئنید پشیمون نمیشه، بره، در غیر این صورت حتما بگذاری دیپلمشو بگیر.
نه متاسفانه موافق نیست.
اصلا حرفش هم نزنید تا دیپلمشو نگرفته. حرف نصب کنید، دیپلمشو بگیره، بعد ببینید کجا میخواد بره، کجا میخواد قبول بشه. همون یه آزادی پیدا میکنه، هم تو دور میتونه زندگی کنه، هم اگر درست شما فهمیدم هم یه دونه دختر رو داری، درسته؟
بله.
خب این هرچی زودتر بهتر از شما هم جدا بشه و بره توی دورم زندگی کنه. بنابراین شما میتونید هر جا دوست دارید برید، اونم بره دانشگاهی که دوست دارید. ولی اگر شما دلتون میخواد به یه جای دیگه برید که هوا بهتره، شرایط کار و زندگی ساده‌تره، این کارو بعد از دیپلم دخترتون انجام بدید. امید من این است که اونم یه جوری با شما و کنار شما بیاد. الانم به دلیل تعلقش به اونجا و دبیرستان و اینا میمونه، ولی وقتی به دفعه متوجه بشه از 10 تا دوست دور و برش 9 تاشون یه جایی دارن میرن که اون نیست، دیگه براش خیلی شاید فرقی نکنه که کالیفرنیا باشه یا شرق امریکا باشه.
بله، در واقع همون من باش که صحبت میکنم میگه که مثلا من میترسم که برم توی محیط جدید و من میگم که خب سال دیگه که بخوای بری کالج آردی شما میری یه جای دیگه و یه محیط جدید.
الان اصلا قانعش نکنی، مثلا با استدلالش کاری نرم، استدلالش غلط باشه ولی نظرش درسته. میدونید عزیز،
پس شما سلام میدونید
اصلا به هیچ وجه تو دیپلمش رو نگرفتی. نه، دیپلمش اون بگیره، بهش بگید من و پدرت میخواییم بریم کالیفرنیا، شما هم حساب شده حرکت کنید که پشیمون نشید. ولی اگر فکر کنید حساب شده است و پشیمون نمیشید، بگید ما میریم، پای دلت میخواد بیا همون جا یا دور بر ما یا هر جا دلت میخواد بمون، و بعدم فرزند تک لطفا جدا شد.
ممنون از
محبتت. خواهش میکنم، خوشحالم با تو صحبت کردم.
قربان شما، روز خوبی
داشته باشید. تمام، خدا نگهدار. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی خانم.
خواهش میکنم، من میخواستم راجع به پسر 12 ساله هم ازتون سوال بکنم. دو تا پسر دارم، یکی 14 ساله، یکی 12 ساله. پسر دومم از نظر، پسر اولم از نظر درسی و اینا خیلی خوبه، مشکل نداره، درسش خیلی خوبه، جزو بهترینای مدرسه است. پسر دومم متاسفانه با درس خوندنش ما شدیداً مشکل داریم، با وجود اینکه اینا رو ما دوتاشون رو تست هوش دادیم و دومی در حد متوسط، بالاترین اندازه حد متوسط بود.
یعنی چی؟ یعنی چه عددی بود؟
یعنی عددش رو یادم نیست، اگه بهم بگین متوسط چقدر بهتون میگم.
متوسط 100.
صد، این مثلا 100، خود 100 بود. مثلا اگه 80 تا 100 بود بر فرد، این خود 100 بود.
اون یکی چقدر بود؟
اون یکی 136.
خب بعید فاصله اینقدر باشه. اگر هست، اگر اولی 136، این اگر 100، پسرتون یه اشکالی داره. برای که فاصله سنی بچه ها به دلیل اینکه هوش عامل ارثیه خیلی بعیده که اینقدر فاصله داشته باشه. تا 10 شماره رو میشه فهمید، ولی بیش از اون
ممکنه کیست من رفته یکی به پدرش.
خب این حرف خیلی حسابیه. اولی پسر اول همیشه پسر ما به پدره، پسر دوم مادره. خب پس تکلیف هم روشن شد، هوش شما رو هم فهمیده، ولی بعد جلسه تون هم متوجه شدم. خب حالا به من بگید مشکلتون، چون به هوش درس خوندنه میتونه ارتباط نداشته باشه.
نه، بعد تست تمرکز هم دادیم، اونم درست در اومد.
پس مشکله یعنی اون کمبود توجه و تمرکز هم نداره؟
نداره، نه خیلی. و چیزی که هستش، این توی دبستان درسش خوب بود، توی 4 سال دبستان، از کلاس پنجم، الان کلاس هفتم هستش، درس ما یک اشتباه خیلی بزرگی که کردیم این یک بود که وقتی میخواست کلاس اول بره و پیش دبستانی بودش، معلماش همه ما رو خواستن، گفتن اینجا براش خیلی خسته کننده است و اینو بذارین که یک سال زودتر بره مدرسه. و ما با چند تا مشاور صحبت کردیم، با روانشناس صحبت کردیم، با خیلی از معلم‌ها، چون من هم یکمی تو این زمینه‌ها وسواسی ام، فقط حرف شما رو گوش ندیدیم و اینو خلاصه گذاشتیم یک سال زودتر بره مدرسه. توی دبستان مشکلی نداشت، ولی از کلاس پنجم کم کم این مشکل شروع شد و الان اصلا دلش نمیخواد درس بخونه و فقط، البته ما آلمان هستیم، قبلا هم میدونم که میدونین که مدرسه سخت و متوسط و آسون هست، این تو مدرسه سخته هستش پلونی، یعنی واقعا مثلا نمره که یه ذره کمتر بود باید میموند. و حتی من اول فکر کرد، یعنی من و پدرش فکر کردیم که اگرم که گفتن مون بمونه اشکالی نداره،
نه اون ضربه میخوره، نه اون ضربه میخوره، اومش ضربه میخوره.
همین فکر رو میکنیم. بله.
نه نه
بله.
اون در حقیقت معناش اینه که تو در یه موضوعی که 20 تا یا 200 تا شاگرد هست تو یکی نتونستی و اون احساس بدی عزیز. شما من میگید که بهره هوشیش البته شک دارم اونه. به من میگید تست کمبود توجه و تمرکز دادیم. حرفی که به شما میزنه کاری که در خصوص درسش میکنه چی عزیز؟ یعنی چی کار میکنه؟
متاسفانه این استانداردش پایینه. یعنی مثلا اگر که یه نمره 10 میگیره بهش میگیم چرا 10 شدی؟ میگه اوه نمیدونی 3 نفر هم زیر 10 شدن. یعنی
اگر
اگر,
اگر پاسخش دیگه... پاسخ دادیم باشه که 17 نفر هم بیشتر از 10 شدن اون وقت چی؟
هیچی. میگه خب اون 3 نفر هم میشه پس من خب بدترین نبودم. اینی که بدترین نباشه براش کافیه تو درس. البته
قابل قبول نیست. نه این استدلال رو خوالی یه دفعه در این زمینه کرد. تو بقیه زمینه ها چطوره؟ ورزشش، دوستاش، موسیقی، روابط اجتماعی اونجا
بله.
چجور؟
ورزشش خیلی شدیدن علاقه به فوتبال داشت و مدام بازی میکرد ولی متاسفانه یک مشکل جسمی پیدا کرد و همین 6 ماه پیش عمل شد. مشکلش الان رفع شده. ورزش فوتبال رو گذاشت کنار برای اینکه باید تند میدوید ولی الان تنیس رو بازی میکنه. هفته ای 2-3 روز حداقل تنیس میره. خیلی جزء تیم شهرمونه مثلا. و موسیقی هم پیانو میزنه و جاز میزنه. ولی الان طوری شده که هر کدوم به جز اون ورزشش هر کدوم از این کلاس ها میریم قبلش کلی بحث داریم. نمیخوام بیام امروز، حوصله ندارم امروز، نمیخوام برم و انگار به زور میره و از تمرین کردن و این چیزا هم اصلا خبری نیستش.
واه. یه ذره غیرعادی عزیز. عملی که روش کردی در چه زمینه ای بود؟
کف پاش صاف بود.
آه اون آدم ببینید
بله،
یه خبری یه به نظر من یه اولا احتمال داره یه مسئله ای باشه که از نظر ژنتیک باشه تازه پیداش. احتمال داره یه اتفاقی براش افتاده باشه که شما خبر ندارید ولی اون به یک باره به هم ریخته باشدش. و برای که معمولا حرکت های تدریجی کودکان یا نوجوانان با این شدتی که شما میگید نیست که الان در مقابله. یعنی اگر شما بهش صبح بگید که پاشو برو مدرسه و بگه نمیرم، بگید خب نرو چیکار میکنه؟
اول از همه خیلی خوشحال میشه، بعد میمونه خونه و مدام با موبایلش دوست داره با موبایلش. ما خیلی سعی میکنیم اینو حد و مرز بهش بدیم که خیلی زیاده روی نکنه ولی اگه ولش بکنیم صبح تا شب میشینه تو یوتیوب فیلمای مختلف رو نگاه میکنه، حالا چیزای شعبده بازی یا چیزای مختلف دیگه.
روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم صحبت کن با میدام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذارید من ازتون چند تا سوال کنم. در لطفاً دقت کنید، چه مثبت چه منفی، چه خوب چه بد، درباره خوابش، حمامش، غذا خوردنش و رفتار با برادرش یا شما و همسرتون کجا خیلی خوب یا خیلی بده، یعنی رفتاری مختلف و متفاوت و غیر عادی داره.
از نظر حمامش تقریبا هر روز حمام میکنه، مثلا به ملافه‌هاش حالا اگه من 4-5 روز بگذره عوض نکنم خودش عوض میکنه. از نظر تمیزی خیلی مواظب به همه چیز هست، یعنی بچه تمیز و مرتبیه. مرتب نه اتاق شلوغه ولی تمیزه. از نظر خوابش خیلی خوبه، یعنی خیلی راحت میخوابه تا صبح و نسبتا هم راحت بیدار میشه. با برادرش یه دقیقه خوبه یه دقیقه بد، خیلی دوستش داره ولی در این حال حسودیش میشه بهش. و در مورد غذا خوردنش هم این اواخر به خصوص غذا خوردنش زیاد شده و یک کم هم اضافه وزن پیدا کرده و این باعث میشه که مثلا توی استخر اصلا دلش نمیخواد داره. مثلا
به من بفرمایید اگر یک کسی بشینه باید شما و همسر بزنه باش حرف بزنه بذاره حرف بزنه چی میگه راجع به ماجرای مدرسه و درس حرفش چیه؟ که چرا به اندازه ورزشش یا هر چیز دیگه اهمیت نمیده؟
چیز خاصی نمیگه. بچه مقیدیه در مورد مشقاش. مشقاش رو تندی انجام میده و میره ولی سرسری. یعنی جوری نیست که بدون مشق بخواد بره مدرسه. ولی اینی که بشینه بخونه و بخواد بفهمه این کار نمی کنه و توضیح خاصی هم براش نداره.
به شما گفته چی کاره میخواد بشه؟
میخواد دکتر بشه.
خواهی بهش بگید آدم
من همسرم دکتره و میخواد که دکتر بشه.
خواهی بهش بگید تو که میخوای دکتر بشی باید خیلی خیلی خوب درس بخونی و فکر کنی پاسخش به شما چیه؟
میگه این سالا مهم نیست، اون چند سال آخر نمره‌هاش مهمه، اون موقع میخونم. و این چیزی که هستش مثلا هر روز که امتحان داره وقتی میاد میگیم امتحانت چی شد؟ میگه خیلی خوب شد، همه نمره رو میگیرم. و بعد مثلا میاد یه هایی نمره بعد.
خب اگر بهش بگید که گفتی نمره خوب میگیری بعد شد چی میگه؟
جواب خاص نداره. نمیدونم
شما نمیشناسید.
سر امتحان هول میشم سر امتحان.
خب شما که میدونید درس نخونده.
بله بله، ولی خودش فکر میکنه هول شده.
آیا در هیچ زمینه دیگه هم هست که دروغ بگه؟
تازگی ها بله، تازگی ها شروع کرده به دروغ گفته. یعنی اگرم دروغ نمیگه انقدر بچه همه چیزو دلیل میاره. اولا فوق العاده بچه تیزیه، یعنی با هر تکونی هر چیزی همه چیزو میفهمه و انقدر سفسطه میکنه برای همه چیز که آدم همش فکر میکنه که داره دروغ. گاهی هم دروغ میگه. بله
صداتون یه دفعه خراب شد، روی بلنگو اینا که نیستی؟ نمیدونم چرا.
نه نه به هیچ عنوان.
به من بگید که با دوستاش چگونه رفتاری داره و اونا چند زور و خوب و دوست میدونن.
دوست خاصی نداره. البته این هم یک ذره تقصیر ما شاید باشه. این مدرسه که علامیه توی شهر دیگه است ولی چون مدرسه خیلی خوبی بود دوتاشون رو فرستادیم اونجا و اونجا نتونست وارد محیط اونجا بشه چون اونا بچه بودن که همه از دبستان با هم اومده بودن بالا و این دوست خاصی نتونست پیدا بکنه و کلاسش هم همه دخترن، چهار تا دونه پسرن که واقعا هیچ کدوم هم اصلا از نظر فرهنگی شاید به ما نمیخورن.
من نمیدونم عزیز، یعنی حرفایی که شما میزنین من بیماری مثلا مشکل جدی نمیبینم، بیشتر یا بدآموزی میبینم یا یه تغییری که باید منتظر بود ببینه چه میشه.
البته تغییری کرده. الان تقریبا 6-7 ماهی که من همسرم شهر دیگه ای کار میکنه و فقط آخر هفته ها و یک بار وسط هفته میاد خونه و این خیلی به پدرش خیلی دلش میخواد که با پدرش دوست باشه ولی یه جورایی چون اخلاقاشون خیلی شبیه هم دیگه است همش دعواشون میشه. و سوالی هم که من ازتون داشتم که من نمیدونم کدوم درسته، تربیت من اینجوری بوده که خیلی رو پایه تشویق من بزرگ شدم و همین کار رو سعی میکنم با بچه ها بکنم، که البته پسر بزرگم میگه که مامان این داره ازت سوء استفاده میکنه. همسرم اینجوری بزرگ شده که با تنبیه بزرگ شده. مثلا اگه نمره 18 میگرفته باباش میگفته چرا 20 نگرفتی، چرا 19 نگرفتی، من اگه 18 نگرفتم مامانم میگفت آفرین تو که اینقدر خوبی میتونی دفعه دیگه بهتر بشی. و این دوتا خیلی این دوتا روش ما خیلی با هم متفاوته. من بیشتر اینجا هم هستم که مثلا روش باز نشه یا مثلا بهش مهر دروغگویی نزنیم، بهش مهر تنبلی نزنیم. من نمیدونم واقعا کدوم کار درسته.
نه اون که حتما تشویق کار میکنه، تنبیه کار نمیکنه. تنبیه کمکی اثر داره، اونم هر چند وقت یک بار، اونم نه به صورت جدی و سنگین بلکه فقط به عنوان یه هشدار. نمیدونم عزیزم یعنی حقیقتش اینه که گزارشی شما من میدید میتونه یه مرحله کوتاه باشه بگذرونه، ولی عدم علاقه من ریش به درس عادیه. اشکال یکی در سن نسبتاً کمش با بقیه بچه ها، دوم این ماجرایی که شما همچنان به دنبال مدرسه خوبید که میدونید من اصلا موافق نیستم بچه ها مدرسه برن که اونجا خیلی چلنج و درگیری داشته باشن. من ترجیح میدم،
البته آقای دکتر مینا حرفتون، نه اینکه بگم اون مدرسه از نظر درسی خیلی بالاست، از نظر محیطش، برای اینکه اینجا یکی دوتا مدرسه هستش که خیلی مواد مخدر توش زیاده، یکی دوتا مدرسه هستش که خیلی، حالا ما خودمونم خارجی هستیم ولی خیلی خارجی‌های مختلف اونجا هستن و یکم درگیری‌های مدلی پیش میاد. این مدرسه که ما بردیم توی دهیه، ده کوچیک‌تریه که بچه ها خیلی یک دستر هستن با هم دیگه.
نه اون انتخاب درستیه، البته فقط نمیدونم چقدر راهه با منزل شما،
مثلا نیم ساعت.
خب اون خیلیه، چون میدونی تو این سن و سال نیم ساعت برای بچه ها بیش از یه ساعت و نیمه. یعنی
سوالی هم که من ازتون داشتم، به نظرتون این کار خوبیه که الان مدرسه‌شو عوض بکنیم و بیاریم تو شهر؟ البته میگم محیط‌های مدرسه‌ای تو شهر ما خیلی محیط مناسبی نیست از نظر مواد مخدر و این چیزا، ولی دوستایی که از دبستان میشناخته اینا هستن اینجا، به نظر شما کار درستی؟
پرسش اول تو این زمینه‌ها که میدونید چیه، همینقدر که حتی بچه دبستانی هم هست 7-8 سال هم هست، 90% میل خودشه که واقع بینانه بگه و بعد آماده باشیم اگر پشیمون شد برش گردیم. فکر کنید پسرتون نظرش چیه راجع به رفتن به این مدرسه؟
فکر میکنم مثبته، ولی از این نظر که این خیلی یکمی بچه ماجراجوییه و من خیلی اگر محیط یکم نامناسب باشه میتونم به راه بعدم کشیده میشه.
البته دوستان خوب و بد خیلی مهمن، محیط آموزشی هم مهمه، ولی میدونید مدارس خیلی زود تفکیک میشن، یعنی بچه ها تو گروه خودشونه. اینه که اگر پسر شما جز گروه خوبا یا درس خونا باشه است، ولی با توجه به درسش اونگونه که شما میگید، مگر اینکه چون پایه خوبی داره اینجا جز بچه های درس خون باشه و به جایی که بشکنه بشکفه عیبی نداره، ولی خودش تعیین کنه. اگه بهش بگید ما میخواییم مدرسه تو رو بیاریم اینجا، بهش بکنیم موافق یا مخالف.
امروز یه بار سطحی ازش پرسیدم موافق بود، گفت دوستام اونجا هستن.
خب اگر بخواد بیاد بیاریدش، ولی آیا اگر بخواید برش کردویم میتونید؟
بله
بله. بنابراین بگید یه هفته میریم، سال تحصیلی شما هم باید باز الان تعطیل باشن بعدن باز بشن، درسته؟
ما 3 هفته دیگه تعطیل میشیم.
اوکی،
بنابراین 6 هفته تعطیل.
رایت، بنابراین بعد از 6 هفته بگید میبریمت اونجا، اگر خواستی بمونه، اگر خواستی برگرد بریم اونجا. که گویی هیچی نشد. یه هفته بمونه، بعد از یه هفته تصمیم میگیر اگر میتونی جابجاش کنی.
بله.
بنابراین البته من چیز خاصی عزیز نمیبینم، مگر اینکه شما من بگید تو خانواده یه مقدار بیماری من بگم مقدمه اونه، ولی الان چیز خاصی رو نشون نمیده.
بیماری شدیدی نداشتیم آقای دکتر، ولی این خیلی، چون که خیلی تغییر حالت داره، مثلا یه دقیقه خیلی خوشحال، یه دقیقه دیگه عصبانی، داد و بیداد میکنه، دوباره 5 دقیقه دیگه میاد اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده.
خب اون مودیسا
برای مانیک دپرشن میترسم.
خب اونم هست، ولی خب شما چیزای دیگه نگفتید که به اون بخوره. ورزشش نمیخوره باهاش، خوابش نمیخوره، میدونید نسبتا مرتب اینا همینه که من وقتی نگاه میکنم شما نمیتونم ببرم توی یه گروه و کتگوری عزیز. اینی که کمی باید صبر کنید، ولی مدرسه شو ببرید اونجایی که میخواد، ولی با این حرف که اگر خواست برگرده و زمینم تنها راه شما تشویقی از طریق تنبیه نرید، ولی که اصلا و ابدا کار نمی کنید.
بله
خواهیشون.
یک دنیا ممنون، خیلی کمکم کردید، مرسی.
خدا نگهدار. شنگ رجبن دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام هام. اول اینکه من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه شنبه 26 جون در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. نگاهی است به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم. بالاخره بعد از 25 سال مطالعه با کمک 42 دانشگاه توسط دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان پاسخ این مشخص شد که خوشبختی چسب نزد در مغز و بنابراین یک پاسخ علمی به موضوع فوق العاده مهم خوشبختی که با موضوع سلامت فیزیکی و روانی دو هدف مردمان آگاه جهان هست پیدا شده. بنابراین گفتگوی من 5 یا 6 هفتش از 8 هفته به خوشبختی ارتباط داره و چیزهایی که مرتبط به خوشبختی است. و دوم راز و رمز موفقیت است، در حقیقت پیرامید آف سکسس، هرم موفقیتی که از نظر من 45 اصل داره و راجع به اونا سخن خواهم گفت. بنابراین از شنبه 26 جون از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 24 ساعته درست مانند 30 سال گذشته همان 100 دلار خواهد بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یک شنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز یک شنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشفی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 اگر خارج از امریکا هستید یا حتی داخل امریکا تلفن 818-883-8100 کامرشال ترافل. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر قربان. من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور.
شما سپاسگزارم که لطف میکنید چراغ راه زندگی مردم شدید. من متاسفم که دیر با شما آشنا شدم. آقای دکتر من مشکلی دارم که متاسفانه خیلی ضعیف هم نمیدونم. من با اینکه 46 سالمه خیلی وقتا پیش اومده که من ناخودآگاه به شدت گریه کردم. مثلا مسئله داشتم با کسی بعد باش رو بروشن با اینکه طرف چیزی نگفته یهو من وقتم ترکیده گریه کردم. چند وقت پیش مثلا با خانمم حرفم شد، خانمم یه خورده جلو بچه ها بعد جلو صحبت کرده. من خیلی رعایت میکنم که جلو بچه ها مسئله پیش نیاد، ولی یهو نمیدونم چطور شد ترکیدم گریه کردم که اصلا بچه ها تعجب کرد که من. حتی دخترم بهم گفت که بابا یه خدا قوی باش. منم وقتی از بالا به خودم نگاه میکنم واقعا میترسم من چرا اینجوری هستم. اصلا دست خودم نیست. یک بار مثلا یک مسئله بین من و خانمم بود که این رو شد، بعدا متاسفانه زندگی منو خیلی خراب کرد. با اینکه به قول فرمایش شما وقت دادم با یکی ازدواج میکنه همه خانم‌ها دختر براش تموم میشه و من همینطور بود، ولی متاسفانه بعد از اینکه ازدواج کردم یک مسئله به من روشن شد که من به هم ریخت، منو همه چیز رو به هم ریخت و من تازه‌مو از دست دادم. حتی دانشگاه رو نتونستم ادامه بدم. بعد وقتی با مادرم یک بار صحبت کردم نمیدونم چطور شد یهو ترکیدم گریه کردم. خیلی مواقع مثلا با کسی جر بحث هم میشه اصلا کب میکنم میترس، نمیدونم این چه ضعف یا چه مشکلی دارم. آقای دکتر
بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول این که شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من آقای دکتر پدرم دو تا خانم داشت، من فرزند آخر هستم. بعد خیلی در سختی بودیم، مخصوصا پدرم مادرم رو خیلی اذیت میکرد، کتک میزد. من بارها شاهد کتک خوردن مادرم بودم. الان
در پارم گرفته میشه وقتی یادم میدادون رو سا. نه متوجهم. نه ببینید عزیز، شما دوتا تصف کنید. ولی چند تا بچه بودی؟ چون من اونو نفهمیدم چند تا. روی هم چند تا بچه بوده؟
5 بچه. اونا 3 بودن، ما 2 من و خواهرم از اون مادر دیگه.
اوکی. شما مادر شما همسر اول بود یا دوم؟
همسر دوم فکر می‌کنم بود، چون بچه‌های اون بزرگتر از ما بود.
بنابراین مادر شما رفته با کسی ازدواج کرده که 3 بچه داشته؟
نه دیرتر بوده، ولی همین هم در شکم که کدوم جبل بزرگ بوده، ولی خب معمولا به این دلیل چون نخوندم به این دلیل که بچه ها بزرگ کرده از من بوده، من فکر میکنم که مادر من خب
نمیتونم. آیا طلاق داده بود مادر شما رو گرفت یا دو تا زن داشت؟
نه
دوستان همزمان خودش. اوکی ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید، مسئله شما خیلی خیلی روشن عزیز. شما در کودکی تمام مدت باید خودتون رو کنترل میکردید و ساکت میبودید، اعتراضی نمیکردید، شکوه و شکایتی نمیکرد، برای اینکه یه وحشتی از بیرون یا دیگران و یا تنبیه داشتید. یعنی این با توجه به نوع شرایط زندگیتون و حرفایی که میزنید اون رو نشون میده. نتیجتاً اتفاقی که میفته از یه طرف شما حرفی که من میزنید شما یه نوع افسردگی یا دیپریشن عمیق و سنگین دارید، ولی از جانب دیگه احساسات و عواطف شما یه جوری روی هم افتادن و بنابراین اگه عصبانی بشید، اگر نگران بشید، اگر غمگین بشید گریه میکنید و بعدم یه مقدار در حقیقت زمینه‌های شرطی شده شما دارید. یعنی فرض بفرمایید اگر یه روزی به شما گفتن چرا کفشت رو کثیف کردی، مثلا گلالوده، و بعد شما رو به خاطر او تنبیه کرد، ولی اصلا ای بس الان در خاطرتون هم نیست، حالا وقتی یه کسی ببینید که مثلا میگه این کفشا خوب نیست یا چرا این پولو دادی برای این کفش، شما فقط به خاطر اون ماجرای کفش بر میگردید به اون زمان و حالا گریتون رو میکنید، در حالی که به نظر غیر عادی میاد. من دارم به تو میگم کفشت کثیفه، یا میگم برای بچه های کفش بخر، یا به تو میگم چرا اینقدر پول دادی برای یه کفش، و تو میزنی زیر گریه، در حالی که موضوع شما در حقیقت مغز شما با موضوع امروز کاری نداره، مغز شما با موضوع اون زمان کودکی شما کار داره و شما میبره اونجا، و چون اونجا دلتون برای خودتون سوخته و چون اونجا ای بسا ابراز نکردید، یا اگر ابراز کردید کافی نبوده و یا به هر حال شسته نشده، پاک نشده، گریه شما دلان بکنید. بنابراین شما هر عامل برانگیزنده یا تریگری که وارد سیستمتون بشه که یه ذره مربوط باشه به گذشته یا مربوط باشه به حوادث و اتفاقات کودکیتون، حتی وقتی شاهدش بودید، شما رو کاملا به هم می‌ریزه. بنابراین تردید نکنید. یعنی شما افسردگی رو دارید عزیز، یعنی حرفایی که میزنید اون هم افسردگی است، یعنی دیپرشن است، و ولی کنار اونم ماجرای گریه بیش از حدتون در حقیقت به نوعی تخلیه کنونی خودتونه از موضوع و مسئله‌ای که الان اونقدر مهم نیست ولی سرنخی به گذشته داره. درست مثل اینکه شما فرض کنید یک کسی تصادف میکنه پاش زخم میشه، ولی شما یه سابقه تصادفی دارید که توش مثلا دو نفر مردن. بنابراین وقتی راجع به تصادف صحبت میشه، شما راجع به این آدمی که پاش زخم شده ناراحت نمیشید، شما یه دفعه یاد اون دوتا آدمی میمونید که در اثر اون تصادف فوت کردن، و این کاملا در مغز شما به خاطر اینکه در اون زمان به درستی حسش نکردید، احساسش نکردید، ابرازش نکردید، بعدن باش کار نکردید، در شما مونده و همون سبب شده که به صورت یه مجموعه که در اومده الان حال شما افسردگی و اضطراب سنگین و شدید عزیز. دارو میخواید عزیز؟ اولا یه روان درمانی، اگر یه روان درمانگری پیدا کنید، یه روانشناسی پیدا کنید بتونید باش کار بکنید کمک بکنه. دوم یه مقداری دارو میخواید، داروهایی که ضد افسردگی عزیز. به من مطمئنم حالتون خیلی خیلی بهتر میشه و یه مقدار اداره و کنترل خودتون رو بیشتر و بهتر پیدا میکنید، ولی چیزی نیست که شما فکر کنید عیبتونه، ایرادتونه، نه. آدم ها بسیارن که همه احساسات و عواطف رو با یه حرکت نشون میدن. ببینید یه درصد بالایی از مردم دنیا وقتی غمگین میشن، خشمگین میشن، نگران میشن، میرن سر یخچال غذا میخورن. به همین سادگی. یعنی مسئله و مشکل غمشون رو یا خشمشون رو یا ترسشون رو از طریق خوردن جبران میکنن. یعنی اون در حقیقت به نوعی باز میکنن از طریق اون خوردن احساسات درونی خودشون رو به نوعی سرکوب کنن، خفه کنن، و در نتیجه دست به یک کاری میزنن که ظاهرا مثلا شادیاور و لذت بخش مثل خوردن، ولی هیچ ارتباطی به گرسنگیشون نداره. اینی که من همیشه میگم روی یخچالا باید نوشت Are you hungry or angry؟ آیا گرسنه ای یا خشمگینی؟ یعنی معناش اینه که بسیار از اوقات ما غذایی که میخوریم، این مورد بیش از همه شایعه، یعنی خوردن غذاست، یا حالا فرض کنید کشیدن سیگاره یا خوردن مشروبه، یا تا در یه عده میتونه رفتن برای خوردن چای و قهوه باشه. یعنی یه چیزی به همین سادگی. در زمینهای دیگر هم هست، خیلی هستن که مثلا وقتی ناراحت میشن یه احساس کنن یا آمادگی و یا یه میل جنسی حتی پیدا کردن. بنابراین ما به گونه‌های مختلفی درباره حالات و احساسات ناشناخته خودمون واکنششون میدیم و رفتار میکنیم، ولی با یه روانشناس صحبت کنید یا یه روانپزشک احتمالاً بهتون برای یه مدت کوتاهی دارو میدن و حالتون خیلی خیلی بهتر میشه. ولی ریشه‌اشو باید شناخت. یک کار یک کمی دقیق روان درمانی شما دارید، ولی چون یک کمی شکننده اید باید مواظب باشن خیلی از روانکاوی که شما رو خیلی به گذشته این برای اونجا راها میکنه دوری کنن، برای که میتونید گرفتار یه افسردگی سنگینتر و شدیدتر هم بشید.
آقای دکتر، پدرم به من اجازه نمیده درس بخونم، کلاس چهارم ابتدایی. من رفتم پیش کس بردم پیش التماس کردم گریه کردم اجازه داد من پنجم بخونم کلاس اول راه می اطلاع نداشت من مدرسه میرم، شبا میرفتم، روز میرفتم کار میکردم، شب میرفتم مدرسه، پیاده میاد خود خود گریه بکنم. بعد
حق دارید عزیزم،
شما خودم رو بگیرم.
نه هیچ عیبی ندارید عزیزم، اصلا ببینید عزیز، چیزی که در مغز منه اگر مال 70 سال قبله درست مال الان لحظه الانه.
درست. بعد در کلاس اول آنلاین بود که خود کرد من درسام خوندم و متاسفانه دوره دانشجو بودم یک مسئله خانم روشن شد، من متاسفانه نتونستم به هم ریختم. این گفت که ارتباطی داشته با یک از نزدیکان، متاسفانه نزدیک خیلی نزدیک بود این آدم، بعد متاسفانه من به هم ریختم و نمیتونستم تصمیم بگیرم که جدا بشم و همینجور ادامه میدادیم. این به خاطر نادانی بود یا ناتوانی بود به قول فرمان شما، یا به هر دلیلی نتونستم ادامه بدم و من متأسفانه موندم در اینجا و الان چند بچه داریم، الان هم زندگیمون واقعا خیلی سخت، خیلی بده، ولی همینجور داریم ادامه میدیم.
به هر حال عزیزم زندگی خوبی نداشتید، در حقیقت مثل ایمونه که آدم پول نداره، زبون رو بلد نیست، یه جای گیر کرده، خب معلومه ایام خیلی سخت و تلخ میگذره و این وضعیت ادامه داشته و اینم به خاطر خودخواهی و نادانی و گرفتاری هاییست که متاسفانه پدر کمدان خودخواه شما دو تا زن داشته و بچه ها برده و بعد بچه ها نرسیده و مانع درس خوندن بچه ها بوده. یعنی اینا نشوندنده اینه که تازه ما از کجا داریم میاییم. شما در این سن و سالی که هستید قرار نیست که اینقدر به هم ریخته باشید و مال 500 سال قبل نیستید. نشون میده که واقعا در جامعه ایران اوج نادانی و خودخواهی و بیماری بسیاری از مردم که بعدن پدر و مادر شدن چقدر بوده و چگونه آسیبایی سنگینی به بچه ها زدن. جان
من این روزا زندگی من شده که فقط بیام برنامه شما رو گوش بکنم، خیلی تو
برنامه
تون من گریه کردم.
نه حق دارید، نه دارید، برای که خیلی از چیزاش به شما مربوطه عزیز.
آره الان نمیمیست احمد خودم کنترل میکنم.
نه دست اوکی عزیزم، دست اوکی، نه کاملا میفهمم اتون.
نه حالا
کمک میخواید عزیزم، شما اولا باید یه جایی کمکتون کنن، این اصطلاح بدی هم هست، یه دل سیری گریه کنید، برای اینکه شما باید اینقدر گریه بکنید که این سیستم به مقداری آروم بگیره. ضمناً شما گریهتون با خودش یه تغییرات بیوشیمیایی مغزتون رو موجب میشه که توی اشک چشمتون هم هست، یعنی بدن از اون در یه جوری خودشو متعادل میکنه، برای که میدونیم گریه های ما مواد شیمیایی اشک متفاوتی رو در یه آدم حتی به وجود میاره، اونم به دلیل ویژگی های روانیشه. بنابراین یه مکانیزم دفاعی شماست و این حتی یه مقداری هم در گذشته هم حال بهتون کمک میکنه که این مقدار به هر حال نسبتاً در کوتاه مدت آروم بگیرید عزیز. ولی
جان بنابرای برخواه دکتر، یک بار رفتم کلاس پنجم ابتدایی، چهارم ابتدایی، رفتم سینما، برگشتم بابام گفت کجا بودی؟ من دیگه قولشون ترسیم چیزی بگم، ولی با یک سنگ زد که با پشتم خورد رو زمین افتادم، اصلا نمیتونستم نفس بکشم. اون اومد وضوش گرفت رفت نماز بخونه، من همونجا مونده بودم، نه از ترسش نمیتونستم بلند شدم، قدرت بلند شدنم نداشتم، نفسم بند اومده بود. بعد منو مجبور میکرد که تو باید این شعرهای مال مراسم عاشورا هستون باید بخونی، حفظ بکنی، برید پیشین هاتون بخونی. و من خیلی برام سخت بود. الان وقتی یادم میاد نمیدونم الان این تمام مشکلات من از اونجاست یا چیزی که نمیدونم.
پدر بیمار خودخواه تنبیه کننده وحشتناک شما همه چیز رو در شما خراب کرده عزیز. پدر شما مثل یه تانکی اومده از روی شما رد شده. یعنی همینی که عرض میکنم یه مقداری باید بدونیم این نادانی و خودخواهی چیه. بعدم دلش خوش بوده به این که لعنتی رفته وضو گرفته حالا میره نماز میخونه. یعنی من نمیدونم اگر خدایی هست که مختصر محبت و عدالتی نسبت به انسان داشته باشه، از پدر شما و نمازش بیشتر حالش به هم میخوره و متنفر میشه تا هر کسی که بیشترین حرف رو میزنه و بیشترین کفر رو میکنه یا بیشترین ناسزا رو به خود خدا میگه. یعنی بدبختی یه ملتی همینه دیگه. دلش خوشه به این که نماز میخونه ولی چگونه خودش و دیگران رو از پا در میاره. گرفتاری بزرگ ما این عزیزم، یعنی این باورها و اعتقادات بیمارگونه است که مردمی رو به اینجا میرسونه که پسرش رو نذاره بره درس بخونه، یه چنین برخوردی با فرزندش داشته باشه ولی دلش خوشه که به فرمان خدا میره نماز میخونه، حتی هم همه گناهاش پاک میشه، بعدم راهی بهش میشه دیگه، حالا هم احتیاج نیست دوتا زن بگیره، 72 حوری بهش میده. اینا بدبختی هایی ماست عزیزم و میفهمم بهتون. چند تا بچه دارید شما؟
من 4 تا دارم. من وقت بزرگ شدم تو خیامون اگه کسی میزن روی کسی با بچه کچی که درم زور میکنم نمیدونم، دست خودم نبود، ولی با این که مثلا 40-50 نفر اونجا بود، یک بار یک سرباز یک بچه کچی که دست روش میزد، بعد مردم همه تماشا میکردم. من با این بچه که کوچیکی بودم یک کسته ضعیفی داشتم، نمیدونم چه کار کردم، ولی رفتم این پول زیر پول سربازی زدم، گفتم سربازی تو حق نداری این کار بکنی. اصلا مردم تعجب کردن، بچه این کوچیکی چطور همچین جرأت رو چه کاری کرده. من بارها شده یعنی کارا رو کردم، ولی خودم از بالا تو خودم نگاه میکنم میگم وقتی تو در تو حس خودت نمیدونی چه اتفاقی جلوی مردم من زود به هم میگم چطور میگی از یک
کس. نه، برای که در اونجا یه چیزی است که در شما سنگینتر و عمیقتر به وجود میاد و اون احساس ظلمی است که میکنید. چرا من وقتی که میگم مثلا یه پسر اونجا میشه صدای اضافه است رو خاموش کنی یا یک چیزی براش بکنی، یا چون یه صدای داره پخش میشه عزیز. برای نمیدونم تلویزیون روشنه چه هست.
نه اون کسی
آمد. ببینید عزیز، بسیار از اوقات بچه های کوچیک به پدر مادر اصرار دارن که مثلا به این آدم فقیر کمک کنید. علت این که همچی اصراری میکنن این نیست که بچه های مهربونی هست، برای که خودشون رو جای او میذارن که من این چنین فقیر و بدبخت میشم و اگر کمکم نکنن میمیرم. شما هم اون زمانی که قرار بوده برای خودتون و حق خودتون بیستید یا الان بیستید نمیستید، ولی برای دیگران میستید. اصلا کسانی که معمولا در جنبش های انقلابی اینا شرکت میکنن یه درصد بالایشون کسانی هستن که برای حق خودشون نمیستن ولی برای حق دیگران میستن. و این همونه که سبب میشه متاسفانه اگر همین ها به قدرت برسن بعدن به خاطر اون آسیبا همچنان حق رو ناحق میکنن و آنچنان کاری میکنن که در حقیقت ظلمی که دیگران میکنن در مقابلشون هیچ میشه. بدبختی اینه که ما وقتی که حالت مظلوم رو پیدا میکنیم، قربانی رو پیدا میکنیم، تنبیه میشیم، یه درصد بالایمون این نقش قربانی رو میپذیریم، ولی اگر به قدرت رسیدیم حالا همه رو قربان میکنیم. گرفتاری در اینه و به همین جهت است که موضوع مهم اینه که نسبتاً آرام و سالم و خوب بار بیاد. تا امید به این باشه که آرام و سالم و خوب هم عمل کنیم. ولی شما زندگی سخت و تلخی داشتید و همچنان گیر و گرفتارید و ولی به مرز و متاسفانه حدی رسیده که به راحتی میشه گفت بیماری و گرفتاری عزیز. و ببینید که کمک چگونه میتونید بگیرید. و بعدم امید من این است که روی همسرتون و بچه‌ها تأثیر بد و منفی نگذارید، یعنی اونا هم ناچار این حال به هر حال افسرده نگران کننده یه مقدار احساس درماندگی و بیچاری و ناامیدی در شما میتونه براشون بد باشه. هرچی میتونید بگذارید با دوستاشون باشن، تو محیطهای آموزشی باشن، محیطهای ورزشی باشن که در نتیجه زندگی دنیایی رو برای خودشون بسازن که با آنچه که شما برای خودتون ساختید و دارید بتونند فاصله بگیرن. و الا اگه قرار بشه بچه های ما بدنین که ما اینقدر نزدیکن کپی و مانند ما بشن که خب معمولا بدتر هم میشن، برای که ما شاید در زمان خودمون یا مکان خودمون یه جایی که میداشتیم اونا اون رو هم پیدا نمی کنن. به هر حال شرایط بد و سختی داشتید و متاسفانه همچنان هم هست. امیدوارم که کمک بگیرید و کمی حالتون بهتر بشه. اگرم تونستید سی دی یا دیویدی استراب و افسردگی منو بشنوید، میتونید یه رای پیدا کنید بگیرید، کمک بگیرید، بد نیست، بلکه شما رو با یه موضوعی آشنا میکنه. ولی یه دکتر خوب پیدا کنید به ویژه برای گرفتن دارو در کوتاه مدتی روانپزشک که بتونه کمکتون کنه که از این بابت مسئله و مشکلی نش بشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید شما
شما باید لطف کنید ببینید اعلانای ما میاد و دوستانی هستن که تو برنامه‌های مختلف رادیو همراه اعلام میکنن که از راه دورم مشاوره روانی میپذیرن. خودتون
اینا مورد
تایید شما هستن؟ به هر حال دوستانی هستن که در امریکا اجازه کار دارن و بنابراین من که هستم دولت امریکا اونها رو پذیرفته. وقتی دولت امریکا اونا رو پذیرفته از نظر من پذیرفته هستن. بنابراین بعدم شما یکی دو جلسه باشون کار میکنید، اگر دیدید که به نتیجه میرسید براتون فایده داره ادامه میدید، اگر نه که نه، بنابراین مجبور که نیستید، یه تعهد بلند مدت داشته باشید. برای موضوع جان ببخشید
من خیلی مسئله دارم.
آقای
دکتر من مدتی بود چند سال پیش که همیشه خواب میدیدم که دارم پرواز میکنم بدون بال.
نه اون خیلی عادیه دیگه، از زندگی و وضع موجود میخواید بگریزید دیگه. یعنی ماجرای پرواز در یه درصد بالایی از آدم ها هست، برای بیشتر آدم هم یه ایامی تو زندگیشون بوده، بیشتر بوی تسلط گرگیخرن از شرایط آزادی، امکان رفتن همه جا بدون این که محتاج کسی باشن، کسی ازشون خبر داشته باشه و سردر وردن از همه دنیا است. نه خیلی عادی و معمولی است. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم عزیز، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
دوباره با شما خیلی آقای دکتر من
خیلی از شما ممنونم. خواهش میکنم عزیز، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز، قربانت عزیزم، خدا نگهدار. چنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پارسا محبی، متخصص و جراح ترمیم موی سر، کاشت و برحال هر چیزی که مربوط به زیبا کردن شما چه خانوما و بیویژه آقایون هستن دارن، دوستانی که مراجعه کردن نتایج فوق العاده مطلوبی شنیدن و ازتون میخوام که به مطالب آموزنده علمی و دقیق ایشون که بسیار واقع بینانه و کمک کننده است توجه بفرمایید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.